خب خب ادامه صحبت در مورد میرسیم. چون باید این
شعرها هم پیدا کردن الحمدلله که حالا در جای خودش اشاره میکنن. ببینید جناب هدایتی، برای بیان ابن هیثم و این که دیگه اقلن امروز من فرصت داشته باشم در برنامه امشب که اون دیدگاه یا اون نکته که اکو میگه و ربطش میده به ویتلو رو من از ابن هیثم دیگه انشالله روشن بکنم. یعنی امیدوارم
22-16
دقیقه. آره 22-16. آره
من یه سوال نمیکنم. من چی نمیگم اصلا؟
نه شما بفهمید چون تو ساده کردن و تنویر بحث خیلی موثره. فقط این نکته رو عرض بکنم که جناب هدایتی ببینید ما یک بار یه اشاره بکنیم. قصه ما فلسفه غرب از هومر و هزیاد و تخنه و فریب و دولیه و دولیس و اینها شروع کردیم تا افلاطون و ارسطو و رواقیون و فلوتین و آگوستین و آکوینی
بس.
رسیدیم با آکوینی. تو آکوینی تو قرن 12-13 متوجه شدیم یه اتفاق بسیار مهمی تو غرب افتاده و اون ورود علوم مسلمین هست یا علوم شرقی هست به اونجا. و بعد دیدیم از جمله مواردی که وارد شده و در نگاه هنری اینها و در زیبایی شناسی اینها تأثیر گذاشته یک کتابی به اسم پرسپکتیوا که بعد تو تحقیقات اون مشخص شد همین ابن هیثم هست، المناظر ابن هیثم هست. اینجوری بود که ما آمدیم سراغ ابن هیثم. من چون 3-4 هفته فاصله افتاده خواستم خط سیر رو یه بار دیگه تکرار بکنم که این خط سیر انشالله خیلی معقول و خیلی فلسفی داره پیش میاد بر اساس اتفاقات تاریخی که افتاده. خب جریان اکو و ویتلو و این که حتی تو این قلم رو بسیاری از حقایق روشن بشه قبلا گفتیم. حالا بیایم سراغ این مسئله. در مسئله ابن هیثم و تعریف او از ابن هیثم من نکاتی رو بحث کردم، هم زندگیشو گفتم هم یک تفسیر ساده‌ای و روشنی از المناظرش داشتم، هم کارهایی که انجام داده کردم و همین نکته رو اشاره کردم که جناب هدایتی از دیدگاه برخی استادان هاروارد مبسوطترین تعریف زیبایی در اسلام مال ابن هیثمه که میگم تکرار میکنم این مسئله رو که همین یه جمله سبب شد من این کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر رو بنویسم. در حقیقت یک چنین جمله‌ای. فلذا اون چی که ما الان بحث میکنیم همون زیبایی شناسیه، همون فلسفه هنر هست و تأثیراتی که در این ساحت مسلمین بر اندیشه غربیان گذاشتن. خب یه نکته رو جلسه گذشته من یعنی جلسه گذشته ابن هیثم بحث کردم و اون دو نظریه انطباع بود و شعاع. گفتم یه نظریه میگفتش که امشب هم اشاره کردم دیدن هنگامی حاصل میشه که یک نوری از چشم به چی بتابه و یه نظریه که عکس اینو میگفت. نسبت این دو نظریه با بحث ما چیه؟ با نسبت اینه که جدیترین، بنیادیترین و ریشه‌ترین سوال تو تعریف زیبایی و زیبایی شناسی اینه که زیبایی یک مجموعه عناصریه تو شی که اگر شما این عناصر رو پیدا کنی و بشناسی تو هر شیئی قرار بدون زیبا میشه، یا اینکه یک کیفیتیه در ادراک. یه بار دیگه میگم جناب هدایتی چون یه جوری دارید نگاه میکنید.
نه خب
ببینید بنیادی ترین سوال زیبایی شناسی اینه که شما وقتی میگید یک شی زیباست یعنی چی زیباست؟ شما اینو بود برای من بازش بکنی. یعنی تو بحث فلسفی کشف ماهیت اشیاست دیگه و ماهیت مفاهیم فلسفه است. یعنی این الان شما وقتی میگید این شی زیباست یعنی چی زیباست؟ یه تعریف اینه که آقا جان یعنی این که تقارن داره، توازن داره، فرم زیبایی شناختی داره، تأثیرات حسی زیبایی و مهمتر لذت رو در وجود انسان برمی‌انگیزونه، رنگ داره، همه اینا رو میتونه بگه، نور داره. خب اینا میشه یک سری مجموعه عناصر عینی و ابجکتیو دیگه، ابجکتیو دیگه. خب پس اگر ما گفتیم زیبایی یعنی این که یک شیء دارای این صفات باشد و اینا رو برمی داریم تو همه اشیاء استفاده می‌کنیم، میشه زیبا دیگه. این میشه یک نکته. آیا زیبایی اینه که شما مجموع صفاتی رو توی شی داشته باشید که حضور اون عناصر اون شی رو زیبا بکنه یا نه خیر؟ منم که شهره شهرم به عشق مجزیدم، منم که دیده نیاد بودم به بد دیدم، یا یک کیفیتی درونیه یا اگر شما چشمتون زیبا ببینه کل عالم زیباست. این یه سوال بنیادیست. من جسورانه عرض میکنم هنوز جواب قطعی ما برای این سوال نداریم. چرا؟ چون در بالانس میان این دو داریم حرکت میکنیم. چون در مواردی حقیقتا مسئله برمیگرده به درون، به یک امر ادراکی. مثال بزنم، شما حتما این رو گفتم ولی باز اون فاصله نگرانم کرد و نگران هستم که مبادا این فاصله هایی که ما به مناسبت ها داریم و واقعا اجتناب ناپذیره و شنوندگان ما رو میبخشن سبب بشه که یک سری از شنوندگانمون رو جناب هدایتی از دست بدیم. این نگران کننده است. یعنی اگر یک کسی داره سیر این مباحث رو ادامه میده ما یک دفعه سه چهار هفته بینش چیزی ایجاد میکنیم.
البته خیلی از دوستان، خیلی از شنونده ها دوست دارن این اتفاق رو، این فاصله رو دوست دارم. با توجه به اینکه ما در سایت میتونیم، یعنی دوستان در سایت میتونن این برنامه رو بشنون، یعنی پیگیری کنن، هر جایی که اینجا موندن به سایت مراجعه کنن ببینن چی گفتیم ما، به کجا رسیدیم.
یکی از اون افراد نگران خود من بودم. آها. که این جواب تو خیلی قانعم کرد. آره راست می... یعنی من اگر بخوام اون سیر تسلسلی رو داشته باشم سایت شما خیلی چیز خوب
کمک می‌کنه.
دقیقاً. خب ببینید، بیایم حالا سراغ بحثمون. در یک چنین فضا و در یک چنین قلمروی ما وارد، حالا از اینجا باز شروع بکنم، وارد اون حیطه شدیم و بنا به اینکه اون مثال رو داشتم، ببخشید مثال رو داشتم بزنم. ببین شما هنگامی که سرما خوردید خب یه چیزی تو درونتون اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ این درون البته درون روحی شما نیست، سیستم عصبی شماست. نه بگذارید اینجوری بگم، درست‌تر بگم سیستم فیزیولوژیک شماست. یعنی یک سری باکتری ها اومدن تو ادراک حسی ذائقه و ذوق شما دخالت کردن. شما مثلا دیگه یک خدمتون عرض بکنم مزه کاملی از غذاها ندارید، درسته؟ این هست آدم... یعنی واقعا آدم گم میکنه دیگه، یعنی اون مزه های اصلی به هنگام وجود این بیماری کاملا اون حقیقت خودشون رو و اصالت خودشون رو نشون نمیدن. خب اینجا آیا واقعا در عالم بیرون این چیزی که شما تا دیروز میخوردی و لذیذ جلوه میکرد حالا اصلا هیچ حسی نداری نسبت بهش، عامل اون غذا هست؟ یعنی آشپزه خراب شده
یا منم؟
یا منم؟ ببین اینو دارم مثال میزنم تا بگم که اون کسایی که بعضیا قطعاً مثلا سرشون رو میزنن دیوار میگن قطعاً زیبایی عینیه، اینو بدونن گاهی واقعاً ذهنیه، گاهی ادراکیه. من این مثال رو میزنم تا بگم که چقدر جهان بیرون به تحول درون ما متحول میشه. اصلا جواب دیگه قصه براتون بگم جالب، البته واردش نمیشم چون خیلی مفصله، میترسم باز اون نگرانی وجود. میدونید که تو فلسفه یک کسانی رو داریم که جهان بیرون رو صرفا تصور ما میدونن، یعنی به واقعیت بیرونی و عینی بودن جهانی بیرون اصلا اعتقاد ندارند. میگن اون چه که شما به عنوان عین ادراک میکنی در حقیقت تصور حجمی شماست، ذهنیت حجمی شماست، ذهنیت تجسمی شماست، نه به این معنا که در عالم بیرون چیزه. اتفاقا مهمه، یعنی بحث مهمیست. تو اندیشه اوپانیشادها ما مایا رو داریم، مایا دقیقا به همین معناست و اون نهیلیزم فعال نه منفعل و نهیلیزم فعالی که مثلا یکی از نماینده شوپنهاوره و بعد نیچه است از همین مایای هندی شکل میگیره. این یه بحث بسیار مهم. اتفاقا ببین همین هاست که به مثلا ظهور ایده سوپرمن تو نیچه میانجامه، ابرمرد مردم. این کاملا ذهنی است. اینو میخوام عرض میکنم، بعضی اصلا اینجوری میبینن قضیه رو، یعنی عالم بیرون رو به ما و عالم بیرون از عینیتی براش قائل نیستن. بازم تکرار میکنم این جمله رو و این اصطلاح رو، تصور حجمی همون ذهن میدونن. خب وقتی اینجوری پس من مهمم. ببین من فقط همینو میخوام اینجا به هدایتی بگم، من خیلی مهمه، خیلی من انسان دارم میگم ها، انسان خیلی مهمه. یعنی ببین خیلی جالب براتون اینجا هدایتی، این کتاب این حسو نداره. ببینید کتابی که الان جلوی من بازه، این دیواری که الان ما داریم میبینیم، این دستگاه‌هایی که الان داریم میبینیم، اینا نسبت به من و اطراف خودشون این حسو ندارند. ببین این اینه، ببین این شی که الان داریم، ببین اینجا ببینید این پرچم اینه، این دیوار خودشه ولی من خودم نیستم. من وقتی با شما حرف میزنم، وقتی که عالم رو تو اندیشه خودم سیر میکنم، من عالمم. یک جمله کوچیکش رو حلاج فهمید، فریاد زد انا الحق. یک لحظه پرده کنار رفت، این فهمید چه خبره، فریاد زد انا الحق. جرمش هم بود که اسرار رو پیدا میکرد. ببین انسان رو شما نمیتونی به فردانیتش تعریف بکنی. اگر من الان ستاره ای رو رصد کردم که 3 میلیارد سال نوری فاصله داره با من، جناب ادیتی قسم میخورم، یعنی من اونجا حاضرم. اگر نبودم به رؤیت من در نمیاد. پس من این شی نیستم. میدونی؟
شی ساکن من نیستم.
نیستم. من قادرم. من این جمله رو واقعا ببین، من قادرم هستی رو تو خودم جا بدم. جهان انسان بودو
انسان.
جهانی از این پاکیزه در نبود. ببین پس من منم. این که اونا میگن، نومینالیستا میگن جهان بیرون تصور حجمیه، تو حرف درست. ببین نمیخوام بگم حرف مطلق درست یا، ولی یک وجه هست حقیقت
در یه در روح من، در فکر من، در اندیشه من جهان من که جهان میبندم کره مریخم.
آفرین. ببین یعنی وجهی از مسئله درسته. حسش مشکل ما داریم، با حس مشکل داریم، با نه با نفس، نه با اصل. اینو میخوام بگم که ببین شما نمیتونی بگی زیبایی الزاماً عینیه. شما نمیتونی بگی همه چیز در تعین اگه تعریف شد شما میتونید که تصور زو نخه. شما می عناصر یه جا قرار میدید، همه عناصر اصطلاحا زیبایی آفرین رو که 22 تاست به تعبیر ابن هیثم بهش اشاره میکنم، خیلی هم بحث دقیقیه و بعد بهش نگاه میکنی، ولی رؤیت همه و ادراک حسی همه یکسان نیست. همه از یه فیلم سینمایی خوششون نمیاد، همه از یک گل خوششون نمیاد. یعنی من در تعریف تأثیر دارم، حضور دارم. جزیم سرماخوردگی برای همین مثال زدم. ببین حالا این سرماخوردگی به شما تو قلم رو به روح، اونایی که روحشون سرما میخوره، اینا اون قوه تمیز ادراک حقیقت خیر رو از دست میدند. اونجا دیگه قائل نیستن بین خیر و شر تفکیک بگذارند و خدا کنه روح ها سرما نخوره. خدا نکنه روح‌ها بیمار بشن. میدونی چون شما معیار از دست میدی، همه چیز از دست میدی. حالا بیام سراغ بحث بنیادی ترین سوال چی بود جمعه دیتی؟ این بود که زیبایی مجموع صفاتی است در اعیان یا اینکه یک امر درونی است. حافظ میگه درونی است. منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. یا مثلا یه جا تو همین فیلم که مراد دل ز تماشای عالم مثلا چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. الله اکبر. به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن که خود کی ما به این شعر میرسی. یعنی این مردم منظور مردمه که ها، من مردمک چشمم چون صیادی عمل میکند که دائم به دنبال شکار اون لمعه های نورانی و اشراقی وجود توست خدا در این عالم. من چون پروانه‌ای در این گلستان عالم می‌گردم و به دنبال اینم که از این شهد شیرین بردارم چون دیگر مثلا پرندگان. چون می‌گیدی این نکته رو من عرض بکنم که به هر حال یک گروه معتقدن در درون است، یعنی شما درون رو بیارایی کل بیرون زیباست، و یک گروه میگویند بیرون است. این قصه رو من استفاده بکنم در بیان رأی ابن هیثم.
دلم نمیاد پیامک های شما رو نخونم، اما میترسم یه مقداری دیگه خوده دوشم، اما بذارید بعضیش رو بخونم. ما شما شنوندگان عزیز دارید برنامه پنجره های روح مرتبه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. استاد بلخاری دارن در مورد ابن هیثم و زیبایی شناسی از دید او که یک زیبایی شناسی فیزیکی هستش. منتها ما به جای دیگه داریم میرسیم که من از همون آغاز با طرح یک دو تا سوال سعی کردم برسم و الانم دارم پاسخهای خودم رو میگیرم به مرور، که این زیبایی شناسی ادراک منه. من اگر ذهنم مسموم باشه، ذهنم بیمار باشه، ادراکم درست نباشه، حالا با توجه به این اتفاقاتی که پیرامونم در جهان داره میفته، ایسما و اتفاقات دیگر و گروه ها و حالا اینا هستن، هر کدومشون یک نگاهی دارن، یک جور میبینن، رنگ خون میبینن، رنگ تاریخ میبینن، اینا نمیتونن تعریفشون از زیبایی شناسی، اینا همون ذهن بیماره. من میخوام خود جهانیش کنم،
امروزیش کنم. خیلی خوبه، ولی جام دهتی من یک نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم، نتیجه این که با پایان این مباحث بگیرم الان عرض بکنم، چون شما فرمودید این نکته رو. ببین من خیلی مهمم، یعنی همون انسانه، خب همون منه، ولی این به اون معنا نیست که شما بیرون رو یک سر نفی بکنی. ببین ما آدما باید تو وجودمون قدرت خلاقه ترکیب رو داشته باشیم، نه تجزیه. ما نباید تفریق بکنیم، ما نباید منحصر بکنیم. یعنی این کلام خیلی درسته، ولی زیبایی منحصر در من نیست، بیرونم هست. یعنی بیرون شما واقعا تو طبیعت میرید گاهی مست نمیشید به حقیقت مستی، اصلا میدونید روح عروج میکنه. به همین دلیل ما شیدای بیرون زدن از شهر و ورود به عرصه طبیعتی.
اصلا این ویژگی انسان حیوان داره؟
حیوان اصلا نداره. آفرین، خیلی آهنباز. حیوان قدرت ترکیب نداره، حیوان حس داره، ادراک داره. دیروز یه تو سایت های مهم یه فیلم خیلی جالبی گذاشته، خیلی جالب، شما تونستی ببین جمعیتی، هم عکس بود هم فیلم. میدونید که پنگوئن ها توی فصل خاصی سنگ ها رو دونه دونه جمع میکنن، یه آشیانه میسازن و بعد این آشیانه ها هر چیزی خیلی دیونه میکنند و هر چیز زیباتر باشه در جلب پنگوئن ماده مؤثره. این کار رو کیا میکنه؟ آره، پنگوئن های نر انجام میدن. هم محلیست برای اینکه تخم گذاری اونجا صورت بگیره و این تخم مسون بمونه از بلایای طبیعی، و هم اگر روی مثلا یه مقدار استحکام و یک فرم این کار بکنه، این تو جلب پنگوئن ماده خیلی موثره. بعد عکس انداخته بود یه پنگوئن شیطون منتظر عکس، خیلی جالب بود. حالا من فیلمش رو ندیدم متاسفانه، خب سرعت دانلود پایینه. بعد خدمتتون عرض کنم که عکس رو پشت سر هم قرار دادم، این منتظر بود پنگوئن بره، اون که سنگ آورده بود یه پنگوئن سنگ برداشت برد طرف چیز. ولی باز این حس رو دارن، حیوانات این حس رو دارن. گاهی هم در مثلا توی حیوانات دریایی شما دلفین رو ببینید که گاهی اصلا به عنوان جاسوس ازش استفاده میشد، ولی حیوان قدرت ترکیب نداره، قدرت تصرف نداره. یادون باشه تفاوت ما و حیوان در ادراکمون نیست، در قدرت ترکیب و تصرفی است که ما داریم، اونو ندارن. حتی من نمیتونم تصور رو از حیوان اخذ بکنم، ممکنه برخی از حیوانات تصوراتی داشته باشن، ولی تصرف مهمه، ترکیب مهمه. بیایم سراغ بحثمون. نگاهمون به عالم اگه نگاه ترکیبی باشه فوق‌العاده مهمه. میدونید بیرون هم مهمه، اعیان هم مهمه. فلذا شما باید در درون پاک، در بیرون هم این فضا باید پاک دیده بشه. و اصلا هست. چرا؟ چون که میدونید تو اندیشه سنتی انسان آینه جهانه و جهان آینه انسانه. اگه جهان آینه من شد نمیتونه بد باشه، نمیتونه از هم گسیخته باشه، نمیتونه نامنظم باشه، نمیتونه کاوس باشه، باید کاسموس باشه. فلذا ترکیبی ببینیم بهتره. بس. خب شما زهرن گرم پیامکات هستیم.
من بعد از پیامکات رو دارم میخوام برسیم به اون. بعضی از دوستانم گفتن که اینا ما حاشیه نمیریم، بعد دوستان میگن من میخوام اصل مطلب رو بدونم.
همین من نگرانی رو عرض کردم. اولا لب مطلب رو تو این دقیقه باز کردم. لب مطلب همون سوال بنیادی بود تو زیبایی شناسی و جوابی کلان دادیم. منتها اصل مطلب هیچ وقت بهش نمیرسیم. بگذارید صادقانه بگم. عرفانی هم نیستیم بسای بس عقلیه. ما انسان ها نمیگم محکومیم. ولی ما به این معنا بازم نیم چه کلمه ای به کار ببرم، ولی نظام اینه، ما به تدریج گام برمیداریم.
نظام هستی،
نظام هستی، ما به ترتیب گام برمیداریم. اگر یک لحظه در راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنیم، بعید نیست مثل حلاج بد نشته بکنیم. ما گام به گام داریم میریم جلو. هستی اقتضایی که در مقابل ما گشوده اینه. فلذا عجله نکنن دوستان. اون که موساش بود سر تعلیم و تعلم و رشد در مقابل خضر، فقط به دلیل همین تعجیل مسیرش جدا شد.
خیلی بحث قضیه این تشنگیه.
این خیلی قشنگتر شد. ببین این یعنی که اینجوری ببینیم، یعنی اینجوری ببینیم، اینو عجله نبینیم، تشنگی ببینیم و این که میخواد سریع سیراب بشه. این همون نگاه حسن است. یعنی شما الان با این جمله خودتون یه تفسیری کردید از منم که شهره شهرم به عشق فرزدم، منم که دیده نیالودم به دیدم به بد دیدم. ببین شما همین رو مثبت دیدی مبنی بر این که تشنگیه، عطشه و بنا به این معنا مقدسه. ولی این تشنگی هم یادمون باشه نباید سبب بشه که ما مسیر رو
حقیقت قلب
شه. آفرین، قلب بشه، دگرگون بشه. حالا میشه اون سه مورد رو من بگم؟
بله
اشاره کرده باشم. ببین جمعه دیتیم، این چیزی که اکومی گفت تحت عنوان این که ایشون به یک نظریه جالب توجه رسیده بود، یعنی میتلو و از دیدگاه ما یعنی ابن هیثم، این در اصل بعد که ادامه میده اینه، میگه که او یعنی میتلو دو نوع ادراک عینی تمیز داده بود. نخست در اشکال قابل رؤیت و دیدنی از طریق حس، ادراک ماورای روحی یا حس ششم که اصلا بد ترجمه شده یا مترجم، اصلا این نیست قصه، ولی از ماورا یه نکته ما داریم که حتما براتون میگم. نمونه ای از مورد نخست در ادراک نور و رنگ اعلام شده بود. اینا رو حتما دوستان تو ذهنشون داشته باشن، بعد من میخوام به اینا اشاره کنم. به همان نسبت واقعیت های پیچیده‌تر و بغرنج‌تر، تنها آیه هدایتی جمله‌ش اینه، تنها شامل بصیرت و بینایی تنها نبود. تازه این بصیرت نیست، این حس بصره. الله اکبر، این چگونه به بصیرت ترجمه شده؟ چون بصیرت رو ما ادراک معنایی میدونیم، نه ادراک حسی، بلکه نیازمند یک رشته عملیات دیگر روح است. یا اکو بد فهمیده، یا ویتلو بد ترجمه کرده، یا ترجمه فارسی اشکال داره.
نه.
حالا به هر حال من به هیچ جا ربط ندادم، ولی قطعا اشکال وجود داره، چون بصیرت همون بصر نیست. این چیزی که ایشون میگه که این تمیز و تفکیک قائل شده بود بین ادراکات، این مال ابن هیثمه. کجا؟ الفصل الثالث در مقاله سوم. بله دیگه، المقالات 1-2-3 فی الابصار الاستقامه، المقالت الثانیه، بعد المقالت الثالثه در مقاله سوم، فصل سوم، فی کیفیت ادراک کل واحد من المعانی الجزئیه التي تدرک بحاسه البصر تدرکت. ببینید اینجا بحث این هست جناب هدایتی که ایشون وارد میشه، بسیار عالی، و میگی ما هنگامی که به یک شیء نگاه میکنیم فقط ادراک حسی از او نداریم، بلکه در اون شی یک سری معانی جزئیه هم وجود داره، و یدرک من الاجسام معانی آخر غیر هذین المعنین. یعنی وقتی که ما به یک شکل نگاه میکنیم از لحاظ حسی فقط رنگ و نور اون شی نیست. تو نظریه انطباع نور بود که محور بود، ولی جناب ابن هیثم میگوید که ما در رؤیت یک شی و ادراک اون یک شی به واسطه حاسه بصرمون و حاسه البصر یدو که هازین معنیین من الاجسام، میگه هنگامی که حاسه بصری ما، یعنی اون در حقیقت چشم ما، حس بصری ما، وقتی یه چیزی رو ادراک میکنه از بیرون، از یک شکل، از یک شی، فقط رنگ و نورش نیست، میگه معانی جزئیه دیگری هم ادراک میکنه که شکل و الوضع و العزم و الحرکه و غیر ذلک من المعانی التي یأتی تفصیلها من بعد، و معانی دیگری که من بعد بهتون میگم، یعنی خود ابن هیثم. ببینید اینجا آرام وارد یه فازی میشه که میگه آها تو رؤیت فقط چشم در رؤیت چشم فقط رنگ و نور نیست که تعیین کننده یه حس بصری منه، من به هنگام رؤیت خیلی چیزایی دیگرم میفهمم. چرا شما فقط رفتید سراغ رنگ و نور؟ این همون چیزی هم بود که اکو اشاره کرده بود. میگه که آقا اکو گفته بود که ویتلو گفته که نمونه از مورد نخست در ادراک نور و رنگ اعلام شده بود. ابن هیثم هم میگه این دوتا رو، ولی میگه فرقی نیست، میگه شما خیلی چیزایی دیگرم ادراک میکنید. مثل چی؟ الان شما جمع زدید به شکل این دیوان نگاه کنید، الان وقتی شما به این نگاه میکنید با این کتابی که دست منه، خب آیا شما نمیتونید آفرین حجم باری که و شکل
شکل
شکل این استاد ببین خیلی بحث قشنگی رو به همین دلیل کدوم خوده از دانشمندان بزرگ غربی گفته بود که ابن هیثم یکی از بزرگترین نوابغ بشری است که اون موقع اینا رو دقیق باز کرده. حیف که تو اون ترجمه بد هم بد هم بد شناخته شد و هم اینکه اسمش جور دیگه و هم خوب ترجمه نشد، معانیش خوب باز نشد، گرچه غربی ها بعد این رو بازش کردن تو تمدن ما که خیلی دقیقتر باز شد، آثارش رو تو معماری حیرت انگیز ما گذاشت، تو پرسپکتیو های کاملا اصلا فرامادی تو نگارگریم رو اینا که حالا بعد انشالله بشم ایست
جوز جوز داره میپردازه.
آره آفرین استقرائی
استقرائی داره
باریکلا قیاسی نیست قیاس. ببین دیدگاه عرفانی دیدگاه قیاسیست، دیدگاه فلسفه دیدگاه قیاسیست، دیدگاه تجربی استقرائیه. استقرائی این چی جمع بدتی؟ یعنی که شما اینو میبینی الان خودکاری دیگه، درسته لمسش میکنی، حسش میکنی، تجزیهش میکنی، تحلیل میکنی، بررسی میکنی، میگی این اینه. یعنی در استقرار جزئیات مهمن، اجزاء ابجکتیو مورد بحث قرار میگیرن، به یک نظریه کلی میرسی. شما اینقدر آب رو ور میدارید تو 100 درجه به جوش میارید تا آخر سر به یک قانون میرسید که هر جا به نهری خدمتون عرض بکنم آب در این درجه به جوش به مثلا حرارت داده شد به نقطه جوش میرسه. این استقرار. ابن هیثم خیلی حرف خوبی زدی، خیلی حرف. ابن هیثم نگاهش چیه؟ نگاه استقرایی. خب ایشون میگه که پس فقط این نیست. این آرام آرام بحث بسیار جالبی رو در نزد ما باز میکنه که ابن هیثم داره میگه آقا جان ادراک در رؤیت فقط ادراک حسی نیست. این همون چیزی که اکو میگه جزو نظریه جالب توجه ویتلوه و در اسمال ابن هیثمه. او میاد میگه که آقا جان شخص به جایی میرسه که میتونه تمیز بده. چجوری؟ مثالی که میزنه فوق‌العاده است. و ایزن فإن البصر و همچنین به درستی که چشم اذا ادرک لونین من جنس الواحد، اگر شما مقابل چشم، من جا میدهدی که شما که با این دقت داری من رو نگاه میکنی من یه مثال میزنم. ببینید الان پیراهن من سبزه، درسته؟ بخشی از این دیوان هم سبز، درسته؟ و اتفاقا مثالی که ایشون هم میزنه همینها. آیا شما هنگامی که به این دو رنگ نگاه میکنید، این دو رنگ از لحاظ این که هر دو سبزن واحدن دیگه، درسته؟ اما شدت سبزی این دوتا یکی
نیست.
شما این رو هم ادراک میکنید، پس فقط رنگ و نور رو ادراک نمیکنید. شدت و ضعف اون 22 عامل، شکل و وضع و رنگ و اینا رو هم شما ادراک میکنید. ابن هیثم میگه این مال حس دیگه نیست. گرفت مطلب؟
این مال علم، این علم،
این علم،
معرفت.
این میگه مال قوه تمیزته. این نظریه جالب توجهی که اکو میگه
مال این از یه جای دیگه، یه چیزای دیگه، یه چشم دیگه، یک عمره که با خودت داری میاری.
تجربه است. تو هزار تا شکلای مختلف بیرون دیدی و هیچ وقت نتونستن با دو تا رنگ واحد سرت کلا بگذارن. شما بین رنگ ها شدت و ضعف دیدی. آها، رنگ مثلا قرمز درست شد، شما شدت سفیدی رو افزایش بدی، یه جور تجلی داره، کم با همون چیزی که اصطلاح خوبی هم داره توی رنگ ها و اینا، متفاوت میشه
تانیت رنگی.
بله کاملا آفرین، متفاوت میشه فوم فام اینا، اصلا فام وقتی توی این قلم کاملا متفاوت میشه. خب این تفاوت قادر به شناسایی شما هستید نیستید؟ هستید.
بله
قطعا هستید. یعنی شما بین قرمز پررنگ با قرمز کمرنگ تفاوت میگذارید؟ واقعا نمیگذارید؟ خب این قدرتی که من دارم ادراک زیبایی رو دارم بحث میکنم، خیلی هم بحثم مهم و یه مقدار پیچیده است، خیلی باید توجه بکنم. ببینید شما تو این قلم رو برای تمیز گذاشتن بین دو رنگ با اینکه جنسشون یکیه از حس بصری دیگه استفاده نمی‌کنی، از یه چیز دیگه که اون چیز دیگه مربوط به چشم نیست، مربوط به یک قوه ادراکیه که ابن هیثم اسمشو میگذاره قوه تمیز. همون قوه تمیزی که اجازه میده شما بین این دوتا رنگ سبزی که الان دیدی تفاوت بگذاری. این آرام آرام استفاده از علل و عوامل ادراکی وسیع تر تو ذهن و جان و دل انسان بود که نسبت من رو با عالم بیرون و نهایت نسبت من با زیبایی رو خیلی خوب روشن کرد. مرحله اضافه کرد. من چون کامل کتاب اکو رو خوندم و دقیقاً همه اینا رو اکو از ویتلو میدونه و ویتلو در اصل منبعش همین ابن هیثم و اصلا اون جمله ای که قبلا گفتم که از غربی میگه که ویتلو اونجایی که نعل به نعل ترجمه کرده خوب گفته، اونجایی که خودش وارد شده خراب کرده، حرفای ابن هیثم رو خراب کرده. جمله شو قبلا براتون خوندم، الان اون اسم گویندش حضور ذهن ندارم، یک بزرگ غربی هست. خدمتتون عرض می‌کنم که ببینید ایشون فقط اینجا چیز نمیشه، متوقف نمیشه. یک نوع مثلا ببین شما سیستم ذهن شناسی داره راه میندازه ابن هیثم، یه سیستم معرفت شناسی ادراکی داره راه میندازه. میگه خب پس ما فهمیدیم که دو تا ادراک داریم در رؤیت اشیا، یکی رنگ و نوره و یکی هم اون قدرت تمیزی است که به ما اجازه میده دو شی با اینکه جنسشون واحده اما تمایزهاشون رو شناسایی کنیم، اختلافهاشون رو شناسایی کنیم. مثل مثالی که من زدم، این قدرت دوم خاص حس بصری نیست، این یه چیز دیگه است، یه قدرت دیگه است که باز خاص انسانه. ما نمیدونیم حیوان قدرت به قادر به این تفکیک هست، تمیز هست، قیاس هست یا نه، شاید تو قلم رو به حسی باشه، ولی واقعیت قضیه اینه که تو قلم رو به ادراکی میمیره یه مرحله بالاتر. متوجه هستی؟ یه نکته کوچیکم بگم بحث امشب رو تا اینجا، یعنی بحث ابن هیثم رو خاتمه بدم بگذاریم برای هفته بعد. و اون اینه که ایشون یه مرحله دیگه هم در مورد ادراک بصری ذکر میکنه و اسمش رو میگذاره هو ادراکن بالاستدلال. بعد مثال قشنگی میزنه، میگه که پس سه تا شد، یکی الادراک به مجرد الحس، شما به شکل نگاه میکنی میگی سفیده، درسته؟ به مجرد حسه. الادراک بل قیاس و تمیز، بین دو تا رنگی که جنسشون واحده نگاه میکنی قادر به تفکیک شدت و ضعف اینا هستش. سوم میگه که و ایزن فا این حاست البسر لی سید به شفیف الاجسام المشفه الا به تمیز. ببین میگه که حالا شما اجسام شفاف رو در نظر بگیرید، چه حکم میکنید که خیلی بحث قشنگی ها، چه حکم میکنید که این شی شفافه مثل شیشه؟ هنگامی که نور رو ازش رد کنی و نور ازش رد بشه، درسته؟ نه. اصلا میدونید که فرق بین اجسام شفاف و اجسام کدر اینه که اجسام کدر نور رو از خودشون عبور
نمیدن
ولی اجسام شفاف نمیدن. میگه شما وقتی به اینجا رسیدی که میگویی این شی شفاف هست به دلیل اینکه نور رو از خودش رد کرد و در ماورا خودشو نشون داد، در ماورا اون شی خودشو نشون داد، یظهر من ورائهی هو غیر الجسم المشف مشف یا شفاف. ببینید اینجا شما برای حکم شفافیت باز نیاز به یک عامل ادراکی فراتری دارید که ایشون اسمشو میگذاره هو غیر ذلک الجسم لیسه هو ادراکن به مجرد الحس و انما هو ادراکن بالاستدلال. میگه اینجا که شما خیلی قشنگه ها، میگه اینجا که شما حکم میکنی این شی شفاف است، چرا ما کردی شفاف است؟ برای اینکه نور را رد کردن رد شد.
استدلال.
اینجا استدلاله، اینجا شما نه مجرد حس داری نه قیاس و تمیز رو داری، اینجا حکم میکنی که این شی شفاف است. ببین این وقت واقعا انقلابی تو حس بصری درست کرد، یعنی هم داره به من یاد میده چجوری ببین و هم داره یاد میده که آقا این دیدن تو یک سری ادله عقلی و استدلالی و تمیزی و قیاسی پشتش هستا، تو مجرد حس نگه. اینا یه انقلابی تو زیبایی شناسی درست کرد که من عملا امشب دیگه ظاهرا نمیتونم ردشم، ولی الحمدلله اون سه تا مطلع، یعنی در حقیقت سه تقسیم ابن حیثم از ادراک بصری رو که به مجرد حس و به مجرد به قیاس و تمیز و به استدلال رو اقلا بیان کردم.
نه نه خیلی خوب بود. این حالا این دوست من که گفته حاشیه، من مخصوصا میگم به خاطر اینکه بله 53 بیشتر از دو دقیقه، حالا اگر خیلی وقت داشته باشین وقت نداریم، فقط
تلفناتون و
پیامک ها مونده، پیامک خیلی خوبی اومده، یکیشو میخونم حالا آخر در پایان که میخوایم خداحافظی کنیم و عرض میکنم خدمت شما. ممنونم، خواستم همینو تشکر کنم. اینو میخواستم بگم، اون مدت برنامه که اومدیم ما برای این که برسیم به اینجا، باز برسیم به این تازگیه، باز برسیم به این تراوته، حالا فهمیم چه اتفاقی داره.
خیلی مهمه
اینو باید حفظ کنن شنونده ها تا هفته آینده چهارشنبه.
آفرین که به نحوی ما هم ادامه این مباحث رو داریم و این که اجامه دادی، من قبلا هم عرض کردم امیدوارم لله از ته دل عرض کنم اغلاق نباشه، شاید برخی از این مباحث برای اولین بار داره بابش هستن، حتی تو فرهنگ ما باز میشه، حتی تو فرهنگ ما باز میشه و امیدواریم که انشاءالله ما خالصانه و صادقانه همین راه رو بریم. جمعیدید اون شعره رو الان میتونم بخونم؟
یه بیت
اونی که عرض کردم که اتفاقا مثلا ببینید از لحاظ زیبایی شناسی خط نستعلیق، کلمه قبل از حلال ما نه رو داریم، خب این نقطه به گونه روی کاملا هی قرار گرفته شده. هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نه حلال، هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نه حلال، سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین به آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
از شما درست کنم، خیلی متشکرم. حالا آخر سریع هم من میخونم اون مطلبی هم که دوستمون نوشته، خیلی جالبه. تشکر این که برنامه ما رو شنیدید. چه بندگان عزیز، تهیه کننده برنامه آقای حسینی عجمن، تلاوردان خانوم آقا جانیان و آقای تجدد، ارتباطات آقای حسین چگینی‌زاده، هماهنگی برنامه آقای سعید فرح‌آبادی. و عرض میکنم من خداحافظی میکنم، فقط همین رو میخونم. آقای دکتر بلخاری، شما معتقد هستید حلاج بدمستی کرده یا سرمستی؟
خب اینو به من سوال میپرسید.
نه نمیدونم، خیلی قشنگه. سرمستی کرده
مگر ما جمله بدمستی رو به کار بریم؟
آره.
ببین وقتی حافظ میگه یک دقیقه، شما مطلب رو باز کردید، ببین وقتی میگه جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. این جناب ریدی هر کرا اسرار حق آموده مهر بنهادند و لبانش دوخته. همیشه بهتون اذن نمیدند حقایق یار رو تو جلوتی که نامحرمان بد میفهمند. شما بازگو بکنید. حافظ میگوید جرمشان بود که اسرار رو پیدا میکرد، ولی بنابه اون رؤیت زیبا بین به جا بدمستی باشه ما میگیم سرمستی.